الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب طهارت، جلسه هفتم، صفحه 18-33، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و سلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ونورا تراحلين. اللهم وفرنا للعلم والعمل به. والسؤر وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان تابع للحيوان الذي باشره في الطهارة والنجاسة والكراهة، ويكره سؤر الجلال وهو المغتزي بعذرة الإنسان محزن إلى أن ينبت عليها لحمه واشتد عظمه. عرض شد که در مسئله اول دو مطلب رو مرحوم شهید مطرح می فرمایند. مطلب اول در رابطه با آب مضاف بود که قد مضا بیانه. مطلب دوم در رابطه با مسئله سعر حیوانات می باشد. در اینجا هم مرحوم شهید دو مطلب رو عنوان می فرماید. قبل از عنوان و بیان این دو مطلب، سؤر را معنا کنیم و بعد به بیان این دو مطلب بپردازیم. سؤر بنابر توضیح بعضی از علمای لغت به معنای باقی مانده، باقی مانده قضا، یا به معنای نیم خوره می باشد. فرض کنید انسان یا حیوان غذایی رو خوردن، یه مقداریش در ظرف باقی مونده، یا آب آشامیدند، یه مقداری در ظرف باقی مونده. به این باقی مانده و نیم خوره در زبان عربی سؤر گفته می شود. ولی در اصطلاح فقها سؤر به معنای اون آب قلیلی است که اون آب قلیل تماس پیدا کرده با جسم یک حیوانی. مثلا گربه به کاسه آب زبان زده، یا فرقی نداره، دستشو به داخل آب زده. علی ای حال عضوی از اعضای بدن حیوان با آب قلیل تماس پیدا کرده است. سؤر در اصطلاح فقها به این آب قلیل مماس با بدن حیوان گفته می شود. پس دقت فرمودید چرا این بحث در ذیل بحث میاه یعنی آبها مطرح میشه، رابطش مشخص شد، چون بحث از یک نوع آب قلیل است. خب حالا حکم این آب قلیل چیست؟ آب قلیلی که با بدن حیوانی تماس پیدا کرده پاک است و یا نجسه؟ اگر پاکه مکروه استفاده از اون آب یا مکروه نیست؟ مرحوم شهید می فرمایند سعر هر حیوانی در طهارت و نجاست و کراهت تابع اون حیوان می باشند. اگر حیوانی خودش پاک است مثل گوسفند، سور و نیم خورش هم پاک. اگر حیوانی نجس العین است مثل خوک، اینجا نیم خوره این حیوان نجس است. و همچنین اگر حیوانی خوردن گوشتش مکروه است، استفاده از سعر او هم مکروه است. مثل عرف مثلا خوردن گوشتش مکروهه، استفاده از نیم خورش هم مکروه. این یک مطلب. مطلب دومی که می فرمایند این است که در مورد حیوانات حرام گوشت حکم چگونه است؟ حیواناتی که خوردن گوشتشان حرام است، آیا استفاده از سعر اونها هم حرام است یا نه؟ می‌فرمایند نه، در این مورد ما قانون کلی نداریم. یعنی مواردی هست که خوردن گوشت یک حیوان حرام است ولی استفاده از سعر و نیمخوره او مکروه است، که چند موردشو مرحوم شهید ذکر می فرماید. یک، نیمخوره حیوان نجاستخوار، حیوان جلال، حیوان نجاستخوار گوشتش حرام است ولی نیم خوره و سعرش مکروه است. دوم، حیواناتی که از مردار استفاده می کنند مثل کفتار و باز یا کرکس، گوشتشان حرام است ولی سؤرشان مکروه است. همچنین موش و مار گوشتشان حرام است ولی نیم خورشون مکروه است. ضمناً در همین جا می‌فرمایند زن حائضی که در مسئله نجاست و پاکی دقت نداره سؤر و نیمخوره او هم مکروه است. و بعضی از علما فرمودند این حکم اختصاص به زن حائض ندارد، بلکه هر کسی که هر فردی که دقت در مسئله نجاست و پاکی نداشته باشه سؤر او مکروه است. و همچنین می‌فرمایند ولد الزنا اگر مسلمان باشد سؤر و نیم خورش مکروه است، اگر هم کافر باشد سؤر و نیم خورش نجس است. با ذکر این موارد مسئله اول تمام میشه تا بعد برسیم به مسئله دوم. بله بله بله، البته فقها میگن قضا هم حکم همین آب رو داره، ولی فعلا ما بحثمون راجع به ماء قلیل همون اصطلاح فقهی، ولی قضا هم همین حکم رو پیدا میکنه به همین شکل. و سؤر و هو الماء القلیل الذی باشره جسم حیوان و سؤر و سؤر ماء قلیلی است که مباشرت کرده است او را جسم حیوانی، رسیده است به او جسم حیوانی، حالا فرقی نداره هر عضوی از اعضای جسم اون حیوان که بوده باشد. حالا سؤر تابع للحیوان الذی باشره، سؤر تابع اون حیوانی است که بدنش رسیده است به اون سؤر. حالا تابع اوست در سه مورد، در طهارت و نجاست و در کراهت. یعنی اگر این حیوان بدنش طاهره سؤرش طاهره، اگر نجس سؤرش نجسه، و اگر گوشتش خوردنش مکروه هست سؤر این حیوان هم مکروه می باشد. اینجا دقت کنید بعضی از محشین به مرحوم شهید اشکال کردن، گفتن که آقا در حرمت و کراهت که سؤر تابع حیوان نیست. مثلا ما در بعضی از موارد داریم که سؤر گوشت حیوان حرامه ولی سؤرش مکروهه. من نمیفهمم این اشکال چه اشکالیست. آخه مرحوم شهید ثانی که کلمه حرمت رو ذکر نکردن که شما اشکال کنید، فرمودن در طهارت و نجاست و کراهت. ایشون نفرمودن در طهارت و نجاست و کراهت و حرمت، اسم حرمت رو نبردن. لذا تعجب از بعضی از محشین چهلومه که آدم های مثلا محققی هم هستن اینجا به این شکل اشکال کردن بیشون، با اینکه ایشون کلمه حرمت رو ذکر نکردن. بله؟ نه نخیر اشکالی نیست، هر حیوانی که گوشتش خوردنش مکروهه خوردن سعر او هم مکروهه، مگر گربه که حالا البته اون مسئله دیگر است دیگه، اون باز گوشتش حرامه. یک مورد دیگه داریم که استثناء میکنن از این کراهت ها که بعد در ضمن این موارد میخونیم، ولی علایان این که بیشون اشکال کنیم که شما گفتید در کراهت و حرمت، بعد ما مواردی داریم گوشتش حرامه ولی سعرش مثلا حرام نیست. خب این حرف خود شهید هم قبول دارن، الان اشاره میکنن که این اشکال رو هم در این حواشی این چهلومه هم آقای کلانتر این چی به اشکال کردن. حالا نمیفهمم مقصود مستقل چی.
نه
نه خب غیر از اون موارد حرمته دیگه، در همه میگن حرمته، غیر از این موارد کراهت همه میگن حرمته. خب نه اشکالی نیست دیگه، خود شهید هم میفرماید حرمته، کسان دیگه میگن حرمته غیر از این موارد کراهت، غیر از مواردی که بعدا ذکر میکنن. دقت کنید، و یکره و سعر الجلاله، از اینجا وارد اون مطلب دوم میشن. مطلب دوم ما از خارج توضیح دادیم، گفتیم بین حرام بودن گوشت و بین حرام بودن سعر ملازمه نیست. گاهی اتفاق میفته حیوانی گوشتش حرامه ولی سعرش مکروهه، همین موارد رو ایشون ذکر میکنه. و یکره سعر جلال، و مکروه هست سعر جلال. جلال یعنی چی؟ یعنی حیوان نجاست خواه. حالا این حیوان جلال در جای خودش میاد، بین علما اختلاف هست که در صدق جلال بر این حیوان. بعضی از علما میگویند اگر حیوان اونقدر نجاست بخوره که گوشت برویاند و عرض کنم که استخوانش سفت بشه میشه جلال. بعضی از علما میفرمایند نه، همینقدر که عرفاً بگن این حیوان نجاست خاره کافی هستش. به هر دو مورد شهید ثانی اشاره میکنند. حیوان جلال چیه؟ و هو المغتزی به عذرت الانسان محزن. حیوان جلال حیوانی است که عرض کنم که تغذیه می کند با مدفوع انسان فقط، الا ان ینبت علیها لحمه، تغذیه می کند با مدفوع انسان به این شکل تا اینکه بروید بر اون حیوان گوشت و شدد عظمه و محکم شود استخوانش. این یک عرض کنم که تعریف برای جلال، او سمیه فی العرف جلاله، یا در عرف بهش میگن نجاست خار، برای هنوز گوشتش نرویده و استخوان صفر نکرده از نجاست. قبل ان یستبرع بما یزیل الجلل، البته مکروه هست نیم خوره حیوان جلال قبل از این که اون حیوان عرض کنم که استبرع شود به اون که جلل رو زائل میکنن. این در باب خودش خواهد آمد. حیوان نجاست خار شطور اگر نجاست خار بشه، یا مثلا گوسفند فرض کنید اگر نجاست خار بشه گوشتش حرام میشه، ولی راه پاک کردن داره. راه پاک کردنش به عرض کنم که این است که مثلا شطور رو مدت 40 روز در یک محلی حبس کنن و فقط گیاه پاک بهش بدن. وقتی 40 روز گیاه پاک بخوره عرض کنم که این حیوان فقهن میگن که استبراء میشود از اون نجاست، گوشتش پاک میشود. پس این جلال تا وقتی که عرض کنم که استبراء نشده مکروه سعرش، وقتی که استبراء شد کراهت از بین می رود. پس بنابراین مکروه هست، اما قبل از این که استبراء شود به اون چی که از بین می برد جلل و نجاست خاری را. این یک مورد. مورد دوم که سعر مکروهه ولیکن گوشتش حرام است، و آکل الجیفه مع الخلو، اون حیواناتی که می خورن جیفه و مردار را، اما مع الخلو یعنی با خالی بودن موضع ملاقات آب از عین نجاست. حیوانی که مردار میخوره یا اون حیوانی که نجاست میخوره، اگر مثلا دهانش همراه با نجاست باشه، اگر بر روی زبانش نجاست و یا مردار باشه به داخل آب قلیل بزنه، آب قلیل رو نجس میکنه، وقتی نجس شد حرام خوردن اون سوال. ایشون میفرمایند در صورت این مکروه هست که خالی باشد موضع ملاقات با ما از عین نجاست، بلا اگر عین نجاست داشته باشه اون آب قلیل نجس میشود، خوردنش حرام است. اینم مورد دوم. مورد سوم، و سعر الحائز المتهمه،
سؤر زن حائضی که متهم است به عدم تنزه عن النجاسه، زن حائضی که متهم است به این که عرض کنم که دوری نمی جوید از نجاسه. و الحق به المصنف و بالبیان، مرحوم شهید اول ملحق عرض کنم که ملحق نمودند به این زن حائض در کتاب بیان خودشون کل متهم بها، هر فردی که متهم است به اون عرض کنم که نجاست، یعنی هر فردی که عرض کنم نجاست پاکی رو رعایت نمی کنه با هو و حسنا. می فرمان این مطلب مطلب خوبی هم هست، چون از روایت استفاده می شود علتی که سؤر زن حائض مکروه هست اینه که در رابطه با نجاست پاکی رعایت نمی کنه. پس هر کسی همین علت رو داشته باشه حکم کراهت در رابطه با اون هم خواهد بود. مورد بعدی، و سؤر البغل و الحمار و نیمخوره قاطر و عرض کنم که حمار، و هما داخلان فی تبعیت الحیوان فی الکراهت. اگر کسی اشکال بکنه که شما اون بالا گفتید که اگر حیوانی گوشتش مکروه باشد سؤرش تابع گوشته، خب دیگه لازم نبود اینجا ذکرش کنید این رو، شما لازم نبود اینجا بیارید، چون این مواردی که ذکر میکنید مواردی است که گوشت حرامه ولیکن سؤر مکروهه. در بغل و حمار که گوشتشون حرام نیست که سؤرشون مکروه باشه، چرا شما بغل و حمار رو در این موارد ذکر کردید؟ میفرمایند شاید علت ذکرش اینه که کراهت در باب بغل و حمار شدیدتر از بقیه است، یعنی نیمخوره بغل و حمار کراهت شدیدتره. و سؤر البغل و الحمار و هما داخلان فی تبعیت الحیوان فی الکراهت، و این دو داخل هستند در مطابعت نمودن حیوان را در باب کراهت، چون گوشت خود حیوان مکروهه پس سؤرشون هم مکروهه. و انما خصه هما، چرا عرض کنم که به تنهایی از اون موارد مکروهات همین دو رو ذکر کرد؟ می فرمایند لتأکد الکراهت فیهما، به خاطر تأکد و عرض کنم که مؤکد گوشت از کنم معکب بودن بیشتر کراهت در این بغل و در حمار. و سؤر الفأرت و الحیه، همچنین مکروه هست سؤر موش و مار. و کل ما لا یعکل لحمه، هر چیزی که گوشتش خورده نمی شود الا الهر، مگر گربه، که گربه با این که گوشتش خورده نمی شود ولیکن سؤرش مکروه نیست. و همچنین ولد و زنا سؤرش مکروه هست، قبل بلوغی او بعده، چه قبل از بلوغ باشد چه بعد از بلوغ باشد، مع اظهار الاسلام، با این که اظهار نماید اسلام را، و الا اگر عرض کنم که مظهر به اسلام نباشد دیگه سؤرش حرام می شود، نه این که سؤرش مکروه باشه. الثانیتو یستحب التباعد بین البئر والبالوعة التي یرما فیها ماء النبح بخمس اذرع في الارض الصلبه. مسئله دوم، می فرمایند در هر منزلی چاه آب و چاه فاضل آب هست، آیا باید بین این دو چاه فاصله باشد یا نه فاصله بین این دو لازم نیست؟ میتونه چاه آب رو حفر کنیم و 50 سانت اوبرترش چاه فاضل آب بکنیم، آیا فاصله بین این دو باید باشه یا نه؟ می فرمایند بله، مستحب است بین بئر و بین بالوعه، یعنی چاهی که برای فاضل آب کنده می شود، بین این دو فاصله ای وجود داشته باشد. حالا مقدار این فاصله باید چقدر باشه؟ اولا ایشون یک تقسیم ذکر میکنند و بعد از ذکر این تقسیم مقدار فاصله رو مشخص میفرمود و اون تقسیم این است که میفرمایند این چاخ ها تارتن در زمین سخت است و سفت مثل مناطق کوهستانی که زمین همراه با عرض کنم که قلب سنگ می باشد و تارتن این چاخ ها در زمین سست است، زمینی که خاک یا شن هستش، و بر هر دو فرض تارتن عمق این دو چاه با هم مساوی است، هر کدام 10 متر عمق دارن و تارتن بئر یعنی چاه آب عمقش بیشتر است و در مرحله سوم تارتن بالوعه یعنی چاه فاضل آب عمقش از چاه آب بیشتر است. شد 6 قسم. می فرمایند در 4 قسمش فاصله به مقدار 5 ذراع کافی است و در 2 قسم باید فاصله به مقدار 7 ذراع بوده باشه. اما 4 قسمی که 5 ذرع فاصله کافی است. می فرمایند 3 موردش جایی است که زمین سخت باشه. مطلقا یعنی چه 2 تا چاه مساوی باشن و یا عمق بئر بیشتر باشه و یا عمق بالوئه بیشتر باشه. اگه زمین سخت باشه مطلقا 5 ذرع کافی است. این 3 مورد. مورد 4 جایی است که زمین سست باشد ولی بالوئه و فاضل آب عمقش از بئر بیشتر باشه. در این 4 مورد 5 ذرع کافی می باشه. 7 ذرع لازم هست عبارت است از وقتی که زمین سست باشد و این 2 چاه با هم مساوی باشند و یا چاه آب عمقش بیشتر باشد. اینجا باید فاصله 7 ذرا بوده باشه. مستحب بده اینا مستحب. یک نکته رو در ذیل این مطلب ذکر می فرماید و اون نکته این است که اگر در طرف شمال باشد همیشه در حکم عمق کمتر حساب می شود. چرا؟ می فرمایند به علت این که روایاتی داریم که همیشه آب از طرف شمال به طرف جنوب در چشمه میگیرد و بدین جهت است که معمولا قنات‌ها از طرف شمال به طرف جنوب هستش. از این جهت اگر چاه آب در طرف شمال باشد و بالوئه و فاضل آب در جنوب باشد، ولو عمقشان یکی باشه ولی چاه آب بالاتر حساب میشه. یعنی حکم موردی رو دارن که چاه آب عمقش کمتر از بالو هست. پس بنابراین در این مورد هم بله نه کمتر از بالو. پس در این مورد هم تنگ ذرا کافی خواهد بود. بفهم بله نه نه خیلی بازم اونجوری حساب میشه، چون علی حال رفته شمال شهر نشین شده، نه این که میگو شهر نشین معلوم میشه در فقه هم آدم اگه شمال شهر نشین باشه به خاصیت خاص داره تا یکی که میگو شهری باشه. خیلی از ثانیه مسئله دوم، یستحب و تباعد و بین البئر و البالوئه. مستحب است تباعد و دوری بین بئر و بین بالوئه. بالوئه یعنی چه؟ التي یرما فیها ماء النزح. بالوئه یعنی اون چاهی که ریخته می شود در اون ماء النزح، یعنی اون آبهایی که از چاه نجس کشیده میشه و در داخل این چاه ریخته میشه. البته این تفسیر خیلی تفسیر درستی نیست. بالوئه این چاه فاضل آب، هر نوع فاضل آبی، هر نوع آب نجسی که داخل اون چاه ریخته بشه، میخواد ماء نزح باشه، یعنی میخواد آبی باشه از چاه پاک کشیده شده ریخته بشه تو این چاه، یا یعنی هر جور که باشه، علایال بالوئه این چاه فاضل آب. حالا مستحب بعد تباعد و دوری بین این دو به خمس اذرع، به پنج ذرا، فی الارض صلبه، در زمین سخت، به ضم صاد و سکون لام، که این خودش بعداً میخونیم سه مورد حساب میشود. او تحتیت قرار البالوعن قرار البئر، یا پایین تر بودن عمق فاضل آب از عمق چاه آب، که اگر عمق فاضل آب از عمق چاه آب بیشتر باشه ولو زمین سست باشه، اینجا باز تنزرا کافیه. و الا یکن کذاله، اگر چنین نباشد، یعنی زمین سختی نباشد، به انکانت الارض و رخله، به این که زمین سستی باشد، و البالوعتون مساویتون دل بئر قرارن، به این که بالوعه مساوی با چاه باشد از نظر عمق، و یا بالاتر از او باشد، پس سبع و اذرعه، پس هفت ذراع است. می فرماین پس صور المسئلت علا هذا تقدیر ستون، صورتهای مسئله بر این فرض شش تاست. یستحب التباعد فی اربع منها، مستحب تباعد در چهار صورت به خمس به پنج ذرا، و این چهار صورت و هی صلبت و مطلقا، صورتی است که زمین سخت باشد، که این خودش سه قسم میشه مطلقا، که این که مساوی باشن یا عرض کنم که عمق هر کدام بیشتر باشه، این سه صورت. و رخوت و مع تحتیت البالوعه، صورت چهارم اینه که زمین سست باشد و عرض کنم چاه فاضل آب پایین تر باشه، اینجا پنج ذرا کافیه. و به سبع یعنی و یستحب و تباعد و به سبع مستحب است از کنم تباعد بین این دو به هفت زرا فی صورتینی در دو مورد و هما مساوات و هما و این مورد جاییست که هر دو چاه مساوی باشند و ارتفاع البالوعه یا چاه بالوعه بالاتر باشه فی الارض رخوه اما در حالاتی که زمین سست باشه. این شش مورد تمام شد. اون نکته رو تذکر میدن میفرمایند و فی حکم الفوقیت المحسوسه و در حکم فوقیت محسوسه است الفوقیت بالجهت فوقیت از نظر جهت. حالا فوق بودن از نظر جهت به چه شکله؟ به ان یکون البئر فی جهت شماله به این که چاه در جهت شمال باشد شمال از نظر جنوب بالاتر حساب میشه. فیک بالخمسو پس پنج ذرا کافی است مع رخاوت الارض با این که زمین سست باشد بین استول قراران ولو از کنم از نظر ظاهر عمق هر دو یکی باشه ولی چون یکی در طرف شمال قرار داره اون عمقش بالاتر حساب میشه. اگر چاه آب در جهت شمال باشه اینجا عمقش بالاتر حساب میشه لذا پنج ذرا کافی است. چرا؟ لما برد من ان مجار العيون مع محب الشمال به خاطر اون که وارد شده که عرض کنم که سرچشمه چشمه ها با وزیدن شمال است یعنی از اون طرفی که شمال وزیدن میگیره یعنی در جهت شمال ریشه چشمه ها هم در اون جهت قرار دارد پس ریشه چشمه در اون جهت اون جهت باید بالاتر باشه که آب به طرف جنوب سرازیر میشود. بنابراین میگویند طرف شمال هر وقت چاه در طرف شمال باشه اونجا خود به خود بالاتر حساب میشود و واقعا اینم نقطه درست میشود. لذا میبینیم که افراد پولدار خونه ها رو در طرف شمال میسازن طرفی که آب و هواش مثلا بهتر لطیفتر هست باد از اونجا حرکت میکنه کثافات و هر چی گرد و غبار اینا هست به طرف جنوب حرکت میده میاره نتیجتا اون طرف تمیز میمانه و طرف جنوب همیشه هوای کدر و غیر تمیز میمانه. ولا یندس البئر بها ای بالبالوعت و ان تقاربتا الا مع العلم بالاتصال میفرمایند مستحب به این تباعد و الا لازم نیست واجب نیست اگر بئر و بالوعه نزدیک همان باشند آب چاه متوسط بالوعه نجس نمی شود مگر جایی که ما یقین داشته باشیم که از زیر زمین چاه بالوعه با چاه آب متصل شده و اون آب نجس داخل چاه آب میشه. ولا یندس البئر بها نجس نمی شود چاه به سبب بالوعه و این تقاربتا ولو یه متر بینشون فاصله باشه الا مع العلم بالاتصال مگر جایی که انسان یقین داشته باشد به این که هر دو با هم متصل شدن یعنی چه؟ ای اتصال ما بها من النجسه به ما البئر یعنی متصل شدن اون چی که در اون بالوعه است که اون چیز بیان از نجس می باشد به آب چاه مگر اینکه ما یقین داشته باشیم که از زیر زمین اون عرض کنن که ماء بالوعه با این آب چاه متصل شده اگر به این شکل باشه بنابر قول قدما به صرف اتصال عرض کنن به نجس آب چاه نجس می شود. حالا می فرماین چرا گفتیم آب چاه نجس نمی شود به توسط بالوعه ولو نزدیک هم باشن به خاطر دو تا دلیل یکی لعصالت تهاره شک داریم این آب چاه نجس شده یا نه اصل طهارت آب چاه است و دوم عدم اتصال شک داریم این دو به هم متصل شدن یا نه اصل عدم اتصال می باشد از ثالثت و ان نجاست و ای جنس ها عشرت و مسئله دهم بله مسئله سوم بحث نجاسات است. در این مسئله مرحوم شهید مواردی را که از نظر شارع مقدس این موارد نجس هستند ذکر می کنند و بعد وارد می شوند در احکام نجاسات. اما مطلب اول ذکر موارد نجاسات می باشد. مرحوم شهید می فرمایند نجاسات بنابر قول ایشان 10 تاست. یک و دو می فرماین بغل و غایت اون حیوانی که گوشتش خورده نمی شود. اینجا مراد از حیوان مطلق چه ناطق باشه چه ناطق باشه، چه انسان چه غیره، یعنی حرام بر هر حیوانی که گوشتش حرام باشد بول و غایتش مگه می باشد. حالا گوشتش حرام باشد بل اصاله مثل خوک مثل سنگ، یا بل عرب مثل حیوان جلال و نجاست باشد. شطور ولو بل اصاله گوشتش حلال است، ولی تا وقتی که جلال است چون گوشتش حرام است بول و غایتش هم نجس می باشد. اما با یک قید می فرماین بول و غایت حیوانی که حرام گوشت است و خون جهنده هم دارد. بنابراین اگر حیوانی مثل مار مثلا حرام گوشت بود ولی خون جهنده نداشت بول غایتش حرام، بول غایتش نجس نمی باشد. مورد سوم و چهارم می فرماین خون و منی حیوانی که خون جهنده داشته باشد، چه زمینی باشد و چه دریایی باشد، ولو این حیوان گوشتش حلال باشد مثل گوسفند، گوشتش حلاله ولی خون و منی این حیوان نجس می باشد. 4 مورد. مورد پنجم، میته و مردار حیوانی که خون جهنده داشته باشد ولو حلال گوشت باشد اگر ذبح شرعی نشود میته و مردارش نجس است. اینم 5 مورد. مورد ششم و هفتم، سگ و خوک صحرائی. بنابراین اگر حیوانی داشتیم به نام خوک دریایی یا فرض کنید سگ دریایی، این حکم رو نخواهد داشت. مورد بعدی کافر هست، کافر نجس العین است، چه کافر اصلی باشه و چه مرتد باشه، مثلا مسلمان بوده و کافر شد، و همچنین در حکم کافر است کسی که بعضی از ضروریات دین رو انکار نماید، مثل فرض کنید نماز یا حج یا جهاد که اینها از ضروریات دین اسلام می باشد، او هم مرتد است و نجس العین می باشد. مورد بعدی مسکر و شراب می باشد، و به شراب ملحق می شود فقا و آب جو. اینها این دهتان عرض کنم که اعیان نجسه می باشن نه تاشون ده تاش درست میشه ده تا میکنیم حالا حساب میکنیم بعد از اون کتاب میبینیم ده تا میشه شاید بیشتر هم بشه حالا سر بکنیم ده مسکر و فقار اگر دو تا حساب بکنید میشه چند تا؟ این ده تا عرض کنم دلیل بر نجاستشون در بعضی از این موارد آیات قرآن هست. آیات قرآن دال بر نجاست اینها می باشد و بعضی از موارد روایات دال بر نجاستشون می باشد و عرض کنم پاره از موارد هم اون که دال بر نجاست اونهاست عرض کنم اجماع می باشد تا بعد برسیم به احکام. از ثالثه مسئله سوم ان نجاسه ای جنسها عشرتون. دقت کنید شاید اغلب فقها ها در اینجا به این شکل می فرمایم که ان نجاساتو عشرتون. مرحوم شهید اول فرمودن ان نجاست و عشرتون خواهش بودن. اینجا ان نجاست مفرد عشره جمع حساب میشه بین مفرد جمع تطابق نیست. مرحوم شهید ثانی توجیه میکنن میفرمان علف بلام ان نجاست علف بلام جنس هست. بگیم جنس نجاست ده تا البول و الغائط من غیر المعفول لحمه. بول و غائط عرض کنم که شیئی که گوشتش خورده نمی شود بالاصل و بالعارض، چه این که حرام گوشت باشد اصلا و یا عرض کنم که عارضا ذن نفس، به شرطی که دارای نفس باشد. نفس یعنی چه؟ اید دم القوی، یعنی خون جهندهی که یک رجو من العرق خارج می شود از رگ اند قطعه. مد دم و المنی من ذن نفس، خون و منیه عرض کنم که کسی که خون جهنده داشته باشد آدمیان کان هم غیره، انسان باشد یا غیر انسان باشد، برزیان او عرض کنم که بحری یا صحرایی باشد و یا دریایی باشد. و این اکر لحمه، ولو گوشتش هم خورده می شود. مورد بعدی والمیتت من، یعنی مرده و عرض کنم مرداره از اون چیزی که خون جهنده دارد و این اکل ولو لحمش هم خورده می شود. مورد بعدی والکلب و الخنزیر و البریان، سگ و خوک صحرائی و همچنین اجزای این دو، یک ناخن، یک سر انگشت، یک تار مو. و این لم تحله الحیا، ولو دارای روح هم نباشد. مثلا فرض کنید موی سگ اگر بگوییم روح نداره حکم خود سگ رو داره، یعنی او هم نجسه. و ما تولد منهما، از اینجا می فرمایند که اگر سگ و خوکی با هم جمع شدن، سگی با یک خوکی، اون موجودی که از این دو به دنیا میاد او هم نجس هستش، ولو عرض کنم به حضور شما نه شبیه سگ باشد و نه شبیه خوک باشد. اما اگر یکی از این دو با یک حیوان پاکی جمع شد، یک سگ با یک گوسفند جمع شد، از این دو عرض کنم که یک حیوانی متولد شد، اینجا اون حیوان تابع اسم است. اگر عرف بهش بگن گوسفند پاکه، اگر عرف بهش بگه سگ نجس هستش، و اگر یک حیوان عجیب الخلقه ای باشه که اسم نداشته باشه، شبیه نداشته باشه، نه بهش بگن سگ نه بهش بگن مثلا گوسفند، اینجا میفرمایند ظاهرا عرض کنم پاک است ولیکن گوشتش حرام. و ما تولد منهما، و اون چه که به دنیا میاد از این کلب و خنزیر، و این باینه هما فی الاسمه، ولو غیر از این دو باشد در اسم، اگر سگ و خوک با هم جمع شدن و در نتیجه عرض کنم که یک حیوان متولد شد، ولو این حیوان اسمن نه سگ باشد و نه خوک باشد، اما نجس الان حساب میشه. اما المتولد من احد هما و طاهره، اما اون حیوانی که متولد می شود از یکی از این دو و یک حیوان طاهری، یعنی سگ با یک حیوان طاهری جمع شده، خوک با یک حیوان طاهری جمع شده، اینجا اون حیوانی که از این دو متولد می شود فانه یتبع فی الاسم، پس به درستی که اون حیوان تابع است، یا اون عرض کنم به حضور شما متولد تابع است در اسم، یعنی باید ببینیم اسمشو چی میذارن. اگر گفتن گوسفند پاکه، اگر گفتن سگ یا خوک نجسه، ولو لغیر هما، ولو این حیوان اسمن تابع غیر از این دو باشن. فرض کنید که یک سگ با یک بره جمع شده، از این دو یک بز متولد شده مثلا، فرضن دیگه، حالا فرضی چیز سانی فرضه، ما هم داریم توضیحش میدیم دیگه، حالا برای تنوع هم شده آخر دست برای خستگی اب نداره، سگی با یک برده جمع شده ازش یک بزی متولد شده مثلا، اینجا ولو اسمن نه اون برده هست نه اون سگ، ولیکن علایه حال چون بهش بز گفته میشند این پاک هسته، ولو لغیر اما، ولو تابع غیر از این دو باشن. فعن این تفل مماثل، اگه شبیه نداشته باشه، یک موجود عجیب الخلقه از اینها متولد شد که نه بهش گفته میشود سگ و نه بهش گفته میشود گوسفند، فل اقوا طهارتو، اقوا اینه که پاکه، و این حرام لحمو، اگرچه گوشتش حرامه، چرا للعصل فیه ما، به خاطر اصل در هر دو. دقت کنید در باب طهارت همیشه اصالت طهاره حاکمه، قانون اولیه پاکی یک شیء است، اگر شک کردید شیء نجس یا نه میگید پاکه، اما در گوشت اگر شک کردید گوشت یک حیوان حرام است یا حلال است، آقایون میگن در باب لحوم اصالت و عدم تزکیه جاری است، اصالت و حرمه، یعنی اصل این است که حیوانات گوشتشون حرام است مگر اون چی که تصریح شده به این که گوشتش حلال است. حالا این حیوان عجیب الخلقه معلوم نیست چیه، تصریح هم نشده به این که گوشتش اصلا که حلال هست، پس باید بگیم گوشتش حرامه، و این حرام لحمه اگرچه گوشتش حرام است، للاصل فیه ما، به خاطر اصل در هر دو. بل کافر و اصلیان و مرتدن، و اصلا کافر هم نجس العین حساب می شود، چه کافر اصلی باشد و چه مرتد باشد، یعنی مسلمان بوده بعد کافر شده. و این انتحل الاسلام، اگرچه اسلام رو به خود ببندد، یعنی بگوید مسلمانم، مع جهدهی لبعض ضروریاته، با این که انکار کند بعضی از ضروریات دین رو، یعنی کسی که میگه مسلمانم ولی بعضی از ضروریات دین رو انکار میکند، او هم در حکم کافر است و نجس است. و ضابط و قانون کلی اینه، من انکر الالهیت، کسی که خدایی خدا رو انکار کند، و رساله، کسی که رسالت ارز کنن که پیامبران رو انکار کنن، او بعض ما علم سقوط و من دین ضرورتن، و یا بعضی از چیزهایی که دانسته شده سقوطش از دین ضرورت، یعنی بعضی از ضروریات دین رو اگر انکار بکنن او هم کافر هست و نجس العین می باشد. مورد بعدی مورد مسکر یه مقداری حرف داره سیعت انشاءالله و صلی اللہ علیه و سلمت باشد. بله؟ بله، ضابط قانون کلی اینه، کسی که الهیت و رسالت رو انکار کنه یا بعضی از ضروریات دین رو ممکن شده، این سه بله کافر هستند، ضابط قانون کلی. اصلا دقت بفرمایید در رابطه با کافر، چون مطلب مبتلا بهی هست، یعنی ما امروز در مسائل سیاسی برخورد داریم با این مسئله، وزرا میان، سفرهای خارجی میان، ما سفیر داریم در خارج از کشور، انسان میخواد رابطه پیدا کنه با افراد خارجی، با عرض کنم که اهل کتاب و غیره، یک بحثی رو در نظر دارم که انشاءالله داشته باشم، اگر حالا فرصتی پیش آمد در یک روزی حالا یا درسی یا غیر درسی، در این زمینه کافر اصولا آیا نجسه یا نه، اگر نجسه به چه دلیل نجسه، بعد کدام یکی از اقسام کافر نجسه، اهل کتاب نجسن یا نه، کسی که منکر ضروری بشه به چه شکل نجس هستش، منکر ضروری چه جور باشه، کسانی که ضروری دین رو توجیه میکنن آیا اونها هم کافر هستن یا نه، کسی که منکر اصل ضروری هست، این مقدار بحثایی در این زمینه هستش که انشاءالله در فرصتی که باشه خوب متعرض بشیم که مسئله روز است و مبتلا به هست.